محمد. فعلى إطرته الطاهرين اللان الدائم لأعضاء مجمعين الآن إلى لغاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. فأما بعد ببدا هویت تشیع به بحث امامت. اگر امامت رو از تشیع خارج کنید چیزی دیگه باقی نمیمونه. در رابطه با بحث امامت ما پنج رابطه داریم، پنج حیثیت در این بحث وجود داره. بحث اول محبت، بحث دوم معرفت، بحث سوم اطاعت، بحث چهارم ولایت، بحث پنجم شباهت. ما این پنج مسیر رو باید نسبت به امامت طی کنیم. همه اینهایی رو هم که عرض کردم مستند قرآنی داره. شباهت آیه شریفش لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن. اگر بخواهید به کسی تأثیر بکنید و کسی رو الگوی زندگیتون قرار بدید، او وجود نازنین ختمی مرتبت. یعنی ما ایشون رو گذاشتیم یک سیره تاریخی، یک سیره حدیثی، همه چیزش مدون. شما تلاش بکنید که بر این اساس عمل بکنید تا شباهت پیدا بکنید. اما در بین تمام اونهایی که معصوم سلام الله علیه اجمعین رو درک کردن، تعداد کمی به مقام شباهت رسیدن. در بین افرادی که صحابه پیغمبر بودن یکی شد، سلمان و منا، شبیه ماست، او به مقام شباهت هم رسیده. حالا عمومی ترین بحث و رایج ترین بحث و کف بحث نسبت به ارتباط با اهل بیت بحث محبته، که همه ما مدعی محبت هستیم. ما همه اعتقاد داریم که محبت خاندان رسول رو داریم. حالا ببینیم داریم واقعا یا نداریم. اگر نداریم یه فکر برای خودمون بکنیم، اگر داریم دست بالا کنید که ما پا ببوسیم و اساسا التماس دعامونم به شما بگیم. بحث رو از اینجا شروع میکنم. ما بخواییم بریم به این سمت و سو که کف ارتباط با اهل بیت که محبت است، آیا این محبت در ما وجود دارد یا ندارد، یا ما متوهم محبت هستیم. بحث اینجا شروع میشه. اما همراهی با اهل بیت پیامبر یه امر ظاهری نیست. راوی شرف یا محضر حضرت صادق علیه السلام میشه، علی ابن عبدالعزیز. حضرت صادق ایشون مورد خطاب قرار میدن، یا علی ابن عبدالعزیز لا یغرنک بکاؤهم، گریه این مردم تو رو گول نزنه، گریه این مردم تو رو گول نزنه. گریه کنایه از دینداری ظاهری است. دینداری ظاهری این مردم تو رو گول نزنه. این که کربلا میرن، این که مثلا گریه میکنن، این که چه میکنن، این که چه میکنن، اینا تو رو گول نزنه. چرا؟ فإن التقوى في القلب، برای که دینداری یعنی قلب، تقوا و تقوا میبره حقیقی است، واقعی است، ظاهری نیست. پس یه حرف، دینداری ظاهری گولت نزنه. حرف دوم، هیاهو و جمعیت هم تو رو گول نزنه. شخصی شرف یا محضر حضرت صادق میشه از کوفه، از عراق، میاد مدینه خدمت امام صادق. امام ازش سوال میکنن کم شیعت اونا به کوفه، پیروان ما در کوفه چند نفره؟ قال قلت، راوی میگد عرض کردم، خمسون الف، خمسون الفن، پنجاه هزار نفر. امام فرمودن پنجاه هزار نفر؟ قواعد اگه پنجاه هزار نفر نباشیم دیگه چهل و پنج هزار نفر هستیم. فرمود چهل و پنج هزار نفر؟ این آقای راوی میگه امام اینقدر عدد رو با تعجب آوردن پایین، رسیدن به این فمازال، اینقدر فرمودن، اینقدر، این مقدار، این مقدار، تا رسیدن به این که حتی قال به من فرمودن اترجو ان یکونو اشرین، فکر بکنیم ما 20 نفر تو کوفه مرید داریم؟ 50,000 تا کجا؟ بله؟ 20 نفر کجا؟ فرق دیدگاه امام صادق با دیدگاه اون نفر اینه که اون نفر ظاهر رو نگاه میکنه، امام واقع رو نگاه میکنه. وجود نازنین حضرت صاحب میزنه، مثلا فرض کنید با این رئیس سایت سما، حالا هر کی هست، آه چند نفر اومدن اربعین کعبه الان؟ یا 3.5 میلیون نفر. خب چند نفرشون با مان؟ یا 3.5 میلیون نفر دیگه. و اینجاست که حضرت میگه 3.5 میلیون نفر. من اگه 3.5 میلیون نفر یار داشتم که خب قیام میکردم که با من 313 نفر میخوام. سه و نیم میلیون نفر تا حالا چند نفر رو بپذیره؟ حرف مهمه، باید همین مسائل باید ماها حل بشه. ما کسانی که خارج از تفکر ما هستن که این حرفا براشون اهمیتی نداری، ما همین حرفا رو اونجا حالی بیزنیم، ما برای خودمون این حرفا رو میزنیم، برای کسانی که یه تصوراتی در زندگیشون دارن و شاید تصورات غلط باشه، مترسد باشید اصلاحش کنید. برادر، اولا محبت که کف ارتباط با اهل بیت واجبه بحث آیه قرآن، سوره مبارکه شورا آیه 23، مستحب نیست، واجب، شد شد، نشد نشد نیست، باید بشه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغرب، من در مقابل رسالتم مزدی نمیخواهم مگر مودت نسبت به ذوی القربا، خودم مودت به ذوی القربا من میخوام. مودت یعنی اظهار محبت، محبت یه امر قلبی است، یه تمایل و گرایش بین محبوب و محبه، ای که این محبوب رو بهش علاقه داره، تمایل داره، اینو بهش میگن محبت. این در ناحیه قلب. وقت میاد به این که آقا این تمایله، این گرایشه رو اظهارش بکنی، بهش مودت. یعنی به طرف بگو دوستت دارم، نه اینکه فقط دوستش داشته باش، یه دسته گل هم بهش بده، در عذاب و غمش هم شاد در واقع همراهش باش، در گرفتاری ها مراقب باشه گرفتاری، این میشه مودت. به ما گفتن مودت داشته باشید. یک، دو، وقت حالا این مودت واجب یا واجب نیست؟ در کتاب ذخایر العقبای احمد ابن حنبل، یکی از 4 رهبر فقیه اهل تسنن که بسیار هم باشیه زاویه داره و مخالفتش نسبت به اون سه فرقه بیشتر از همه است، وهابیا میگن ما دست پرورده عبدالوهاب نیستیم، در سال 1200 هجری قمری ما سلفیه هستیم، ما ریشه در افکار گذشتگانمون داریم. این که میگن ما ریشه در افکار گذشتگانمون داریم، همین احمد ابن حنبل رو میگن، چون احمد حنبل در واقع مبدع و مبتکر تأسیس همین وهابیت هستن. بعد از اون یه شخصیتی به نام ابن تیمیه و بعد هم عبدالوهاب در واقع رسماً تفکرات ابن تیمیه و احمد ابن حنبل رو سامان داد و عنوان مذهب بهش رسمیت داد در کشور عربستان. خب این آقا از ابن عباس، ابن عباس از پیغمبر میگهد به این که هر وقت این آیه که نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، یه عده مردم پایین منبر پیغمبر نشسته از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله من قرابتو کالذین وجبت مودتهم، این طایفه ای که واجب شده از مودتشون سوال سائل، وجبت مودتهم واجب شده از مودتشون، پیغمبرم تقریر کردن، تکذیب نکردن، نفهم بودن این چیه تو میگی، نه خدا گفته فقط دوست داشته باشید، نگفته واجبه که، همین که تقریر کردن و تأیید کردن وجوب رو در سؤال سائل پاسخ دادن، سکوت کردن، وجوب رو تأیید کردن و بعد فرمودن علیون و فاطمه و ابناهما، این چهار نفر هستن. پس مودت واجبه، محبت واجبه، این کف ارتباط و کف ارتباط واجب. حالا این کف ارتباط اگه نبود چه اتفاقی میفته؟ این وجوب وجوب اعتقادیه، وجوب وجوب فقهی نیست. واجب فقهی اون واجبی است که اگه شما ترکش کردی گناه به ازاش می‌نویسن، ولی واجب اعتقادی اونه که اگه ترکش کردی شما رو رها می‌کنن، میگن بیبر تو جهنم. دو تا روایت در این زمینه، یک، هر دو از ساعت مقدس حضرت ختمی مرتبت، فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که پیغمبر فرمودن، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، لوان رجلا صفن بین رکن و المقام، اگر فردی بین رکن و مقام در کعبه بیستد سائمن، یعنی اقامه کند روزها را به روزه و شبها را راکعن و ساجعن، به شب زندداری، ثم لقی الله، یعنی این عمل بین رکن و مقام تا آخر عمرش اتفاق بیفته و بعد خدا را ملاقات بکند، غیر محب لأهل بیتی، بدونی که محبت خاندان من رو داشته باشتن، لم ینفع ذلک، این اعمال عبادی که انجام داده اصلا به دردش نمیخوره، براش هیچ منفعتی نداره، این وجوب اعتقادیه. خب روزه گرفته محبت نداشته؟ نه. نماز خونده محبت نداشته؟ نه، اصلا به درد نمیخوره. این روزه و نماز و همه عبادات در بین مقام و رکن در زمانی به درد میخوره که در بستر محبت خاندان پیغمبر باشه. حدیث دو، لو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه، اگر کسی خدا رو بندگی کند بین صفا و مروه، چند سال؟ الف آمن، هزار سال، ثم الف آمن، سپس هزار سال، ثم الف آمن، سپس هزار سال، 3000 سال، نه 70 سال، 3000 سال. یک، نه اینکه نماز صبحش قضا بشه، همه بندگیش درست باشه، نه، همه چی تو پروندهش 3000 سال. چطور بشود؟ حتی یسیر کشن البالی، اینقدر به عبادت مشغول باشد و از دنیا دور باشد که تبدیل بشه به یک مشک خشکیده و پوسیده. ثم لم یدرک محبتنا، ولی محبت ما رو نداشته باشه، کبه الله علی من خریف النار، خدا با صورت در جهنم میندازش، با صورت در جهنم میندازش، چون محبت نداشته، روزه داشته باشه، نماز داشته باشه، هر عمل عبادی رو داشته باشه، ولی باید در بستر محبت ما باشه، نباشه فایده نداره. بنابراین محبت ضامن قبولی همه اعماله. این که میگه واجبه به خاطر این که اگه نبود اعمال تو ازت قبول نمی کنه. شرط قبولی اعمال محبت خاندان پیغمبره، اما این حدیث سنگینی که الان برات میخونم و ببین هر چیزی رو محبت نمیدونه خاندان پیغمبر، هر چیزی رو محبت نمیدونه. از صاحب محبت، همه شما میخواید محبت کیو داشته باشی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام. این روایت رو از ایشان نقل میکنم، دو منبع هم برات معرفی میکنم، گرچه خیالم راحته که به هیچ کدومش مراجعه نمیکنی. یکیش کتاب شریف بهار الانوار جلد 28، یکیش هم کتاب شریف احتجاج تبرسی. خواستم بگم که این حرف خیلی مهمه. امیر بفرماید آقا باید من دوست داشته باشید دیگه، منو باید دوست داشته باشید. آقا بفرماید از ناحیه ایشون روایت رو نقل میکنن که رویان امیر المومنین، روایت شده از امیر المومنین، انهو قال لرأس یهود، حضرت با عالم یهودی صحبت میکردن، سوال ازش کردن الا کم افترقتم، شما یهودی ها به چند فرقه تقسیم شدی؟ گفت قال الا کذا و کذا، گفت ما به دو فرقه تقسیم شدیم، این گروه و اون گروه. فقال علیه السلام کذبت، از اون دروغ داری میگی، شما به دو فرقه تقسیم نشدی، چرت داری میگی، خبر نداری. ثم اقبل علی الناس، بعد حضرت رو کردن به مردم، فقال الله، فقال والله، قسم خوردن به خدا قسم، لو سنیت لی الوساده لغزیت بین اهل تورات به توراته و بین اهل الانجیل به انجیله و بین اهل القرآن به قرآنه. اگر شرایط رو فراهم می کردن، یعنی سقیفه تشکیل نمی شد، نمی زاشتن منو کنار، و بعد از رحلت ختمی مرتبت من می شدم خلیفه و وصی بر حق پیغمبر که بودم، ولی منو می زاشتن کارم انجام بدم، در مشاجرات و منازعات یهود با تورات قضاوت می کردم، در مشاجرات و منازعات مسیحیان با انجیل قضاوت می‌کردم، و در مرافعات مسلمان‌ها با قرآن قضاوت می‌کردم. چرا خوشگل دارم بزنی؟ اگه من سر کار بیمدم دین اجباری نبود که آقا شما یهودی هاتو باید مسلمان شید، به تدریج خودتون می‌رسیدید به اینجا که باید مسلمان بشید، و من تا اون موقع صبر می‌کردم. اما انجیلتون انجیل تحریف شده نبود، انجیل بود که من باهاش قضاوت میکردم. خب نذاشتن اونا در صحیفه این کار رو نذاشتن اتفاق بیفته، مسیر رو عوض کردن برای 25 سال خوشگذرونی خودشون، هم خودشون رو ملعون ازل و ابد کردن، هم تا ظهور امام زمان همه رو به گمراهی انداختن و به درد و سر. خدا ازشون نگذره. بعد حضرت فرمودن افترقت الیهود، این که آقای یهودی گفتیم با به دو فرقه تقسیم شدیم و من فرمودم دروغ میگی، حالا حرفمو میزنم، افترقت الیهود علی احدا و سبعین فرقه سبعون منها فی النار واحدت ناجیت فی الجنه و هیلتی اتبعت یوشع ابن نون وصی موسی. یهودیان به 71 فرقه تقسیم شدن بعد از موسی، 70 گروهشون در جهنم، یه فرقهشون اهل نجات و در بهشت. اونا کسانی هستند که از جناب یوشع ابن نون وصی موسی تبعیت کردن. یوشع ابن نون همون شخصیتی بود که با حضرت موسی شرفیاب و محضر جناب خضر شدن. هارون برادر حضرت موسی پیغمبر دوم است، وصی حضرت موسی نیست، وصی جانشین یعنی جناب یوشع ابن نون. و بعد فرمود و افترقت النصارى الاثنتین و سبعین فرقه، و مسیحی ها بعد از عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن، احدا و سبعون فی النار 71 گروه در جهنم، و واحدتون فی الجنه و یک فرقه فقط در بهشته، و هیلتی اتبعت شمعون وصی عیسی، و اونو کسانی هستن که از وصی عیسی جناب شمعون تبعیت کرد. و بعد حدیث قسمت آخرش، حضرت فرمود و تفترق هازه الامه علی سلاس و سبعین فرقه، امت اسلامی به 73 فرقه، اسنتان و سبعون فرقه فی النار و واحدتون فی الجنه، 72 گروه در جهنم و یک فرقه در بهشت است، فقط و فقط یک فرقه، و هی التی تبعت وصی محمد صلی الله علیه و آله. و ضرب بیده علی صدره، فرمود اون یه فرقه ای که از امت پیغمبر اهل نجاتن که ثانی هستن که از وصی پیغمبر، من نه هر کسی، من. تا اینجا ممکنه، البته ممکن است فقط شنیده باشید حدیث رو از دیگران، اما این عبارت آخرش مهمه. امیر حدیث رو ادامه دادن به این که فرمودن سمقال سلاث عشر فرقه من السلاث و سبعین فرقه کلها تنتهی المودتی و حبی، از این 72 فرقه ای که میرن تو جهنم 13 فرقه کسانی هستن که محبت منو دارن. یعنی ما هر کسی رو در مسیر محبت خودمون نمیخریم. ما دنبال هیاهو نیستیم که 3 میلیون نفر رفتن کربلا برن جنبشو پای من بایستن. ممکن است بین اینا که کربلا مشرف شده باشن یک افرادی هم باشن واقعیتی داشته باشن، ولی چند نفرن اونا؟ قاعدتا افرادی هم که مشرف میشن به این حرکت های دست جمعیه اقدام میکنن، خب اینا منشأش محبت دیگه. الان شما اینجا نشستی برای چی نشستی؟ برای محبت نشستی. اما اگر پیامبر از اگر وجود ناظرین حضرت حجت از بین انگشت مبارکشون نشون بدن ما اکثر الحجیج، اینا حجاج زیادی نیستن بل اکثر از زجیج، آدمای زیادی هستن. توی این جلسه و 100 جلسه و 1000 جلسه و 2000 جلسه در کل کشور چند نفر واقعا پای امام زمان بایی بیستن؟ به کثرت اصلا نیست برادر. محبت واقعی چه ملاکی داره؟ اینی که یاد بگیری انشاءالله دنبالش برو، اگه بودی که خیلی التماس دا، اگر نبودی که فی امان الله، تو هم مثل خودمونی توهم دادی. یه عده‌ای میزنن و توهم پیدا میکنن، تو نزده توهم دادی، حال تو بدتر از اونه دیگه. تو چه حالی داری؟ خیلی باید به دلت ماست. آره عزیزم، امام باقر علیه السلام به راوی ابو خالد کابلی، امام باقر پنجمین وصی برحق امام پیامبر عظیم الشان اسلام، هر خصیصه ای که پیغمبر داره امام باقر هم داره، هر خصیصه اگه اسمت دارد که دارد امام باقر هم اسمت داره. اگر ما ینتقون عن الهوا ان هو الا وحی یوها، امام باقر هم هر چی میگه وحیه، ولی یه امام باقر وقتی بخواد این حرفو بزنه قسم یاد میکنه، یعنی مسئله مهمیه. حضرت فرمودن والله یا ابا خالد، به خدا قسم ابا خالد، لا یحبنا عبد و یتولانا، به خدا قسم بنده به محبت ما نمیرسد، به ولایت ما نمیرسد، حتی یطهر الله قلبه، مگر این که خدا قلبش رو پاک کرده باشه. پس شرط محبت پاکی قلب، یک. ولا یطهر الله قلب عبد، و خدا قلب احدی را پاک نمی کند، حتی یسلم لنا، تا تسلیم ما باشد. پس شرط محبت واقعی تسلیم بودنه. تو تسلیم هستی یا نه؟ امین. تسلیم امام عصرت هستی یا نیستی؟ تسلیم کلمیت بین یدی القاصل، مثل جنازه در اختیار کسی که جنازه رو میشوره. او کسی که جنازه رو میشوره گاهی شیطنت میکنه، با پاش جا به جا میکنه این جنازه رو، ولی دم نمیزنه چون نمیتواند دم بزند. حالا سردار سرلشکر بوده، آیت الله عظما بوده، ابرخیر بوده، بزرگ رادمرد بوده، هرچی بوده دیگه صداش در نمیاد. تو در مقابل امام زمان علیه السلام که ادعای محبتش را داری تسلیم هستی؟ واقعا تسلیمی؟ در دایره امکان ما نقطه تسلیمیم واقعا؟ حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی، واقعا ما با امام اینیم؟ رفیقم یکی دو تا نکته رو گوش کن تا حرف آخر رو بزنم. نکته اول، مرادشون از تسلیم این قطعه ایست که من مکرر برات نقل کردم، قطعاتی رو که من زیاد نقل میکنم به خاطری که جنبه استراتژیک داره، این درست بشه بقیهش درست بشه. اینا حرف اوله، بقیهش حاشیه است. از ایران شخصی به نام حسن بن سهل خراسانی، شرفیاب بحضر حضرت صادق میشود در مدینه، به امام صادق میگه آقا در ایران در خراسان ما 100,000 شمشیر آماده است، از غلاف بیاد بیرون، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، تو اشاره کن ما میزنیم بیرون، تومار بن العباس رو بپیچیم، پدرش رو در میاریم، از بالا میکشیمش رو پایین، حکومت رو بدیم به شما. دیگه چی بهتر از این؟ حضرت در اتاقی که بودن تنور بوده، تنور روشن بوده، حضرت به حسن بن سهل خراسانی میگه برو توی تنور. آقا من خیر خواهی شما، شما بود تنور، ما بخواهیم شما رو از کنج خارج کنیم، حکومت رو بدیم دست شما، شما بگه برو توی تنور. نرم هارون مکی وارد شد، گیوه های زیر بغلش بود، یعنی الان فرصت نکرده جا بگیره تو تا. حضرت بهش فرمودن که بیا برو تو تنور هانون. او چشم رفت تو تنور. یه نگم چرا؟ در بزرش. رو کرد به این حسن که خب خراسان چه خبر؟ میگه آقا داره میسوزه. خراسان چه خبر؟ بارون میاد، کشاورزی تو خوبه. این هم مثلا حواسش به امام نیست. بیمعرفت دیگه. آدم بیمعرفت همین. نیفهم که با بزرگ دعوت چجوری هست. که نمیفهم با امام باید چجوری حرف زد. آقا سوخت، ازم فرمود فلانی تو خراسان میشتست، اون رفیق ماست، حواستون بهش. آقا سوخت، فبا برد در تنور رو برد. رفت در تنور رو برداشت، دید که هارون مکی همون جوری که رفته تو آتیش همون جور سالم نشسته. ایرانم نمیدونه که اگر خداوند علی اعلی ابراهیم رو سالم از تو آتش میاره بیرون و میفرماید یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، امام صادق هم میتواند به هارون مکی بگوید که یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون. این احمق اینو نمیفهمه. یکی از بی‌معرفتیاش اینه. بعد حضرت فرمودن که آقای سهل خراسان چند تا اینا تو خراسان؟ گاهی چی؟ تسلیم یعنی این. اونا یار تنوری میخوان، یار قار نمیخوان. یار قار زیاده، مدل به مدل، یار تنوری میخوان. حالا خدا وکیلی امام زمان علیه السلام پیپ بده که برو تو تنور. آه ولمون کن بابا، من همونم که شما خودتون برام میکشتین، الهی فدای شال عزاد بشیم، الهی فدای خاک قدمت بشیم، کجا گریه بکنیم با هم گریه کنیم. من همونم، بله فقط همون. آتیش ماتیش اصلا آورد با تسلیم بود. این نکته اول همین است که در علائم آخر زمان میگن وقتی حضرت حجت قیام کرد یه عده متدینین در مقابلش میستن چون تسلیمش نیستن. اونو حکم میکنند به اون چی که اونها بهش راضی نیستن و اونها رضایت خودش رو در مقابل رضایت امام براش ارزش قائلن، حجیت قائلن. نکته دوم، تا کجا تسلیم باشیم رفیقم؟ این روایت هم گوش بده، این روایت روایت مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمودن لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له، اگر بنده ای خدا را در مراتب توحید پرستش کنند، نه ریا، نه نفاقا، نه منافقانه، نه ریاکارانه، در مراتب توحید و اقام الصلات نماز اقام کنند و آتوا الزکات اداء حقوق واجبه مالی داشته باشه، زکات را از مالش خارج کنه و حج البیت به خانه خدا، به حج خانه خدا برود و صام شهر رمضان و روزه ماه مبارک رمضان رو بگیره به دستور خدا و پیغمبر و اهل بیت، یعنی همون جوری روزه بگیرید که خدا فرموده، همون جوری حج به جا بیارید که خدا فرموده، همون جوری نماز بخونید که پیغمبر فرموده، همونه. بعد این اتفاق براش بیفته. ثم قالوا، همه اینا که موحدان خدا رو پرستیدن و همه عباداتشون رو بر اساس برنامه‌ای که خدا به پیغمبر داده خدا رو پرستیدن، قالوا لشیء صنعه الله او صنعه النبی الله صنع خلاف الذی صنع، بگن به این که چرا خدا مثلا ماه رمضان رو گذاشته متغیر در کل سال، مثلش آذر ماه که هم روزا کوتاه باشه هم خونک باشه، همین فقط همینو میگفت، ولی همون جوری که خدا فرموده روزه میگیره. گاهیش بیفتاد توی گرمای مرداد، گاهیش هم بیفتاد مثلا فرض کن در ماه دیگه، فقط همینو میگفت، هیچ مخالفت دیگه نمیکرد. چرا خدا گفته آقا بریم مثلا حج رو در عربستان توی گرما انجام بدیم، یه خود پایین ترش ترکیه میرفتیم؟ اینو فقط میگفت، ولی همون حج رو در خانه خدا در کعبه انجام میداد، در مکه انجام میداد. اینو فقط به زبان می آورد. وجد و ذالک فی قلوبهم، حتی اصلا نمی گفت، به قلبش خطور می کرد. ای کاش مثلا می گفت ترکیه حج، فقط همینو می گفت یا همینو فکر می کرد. لکانو به ذالک مشرکین، این آدم مشرک بود. چرا مشرک بود؟ برای که تسلیم نبود. سمت تلا هازه الآیه، بعد پیغمبر، بعد امام صادق این آیه را تلاوت کردن، سوره مبارکه نساء آیه 65. فلا، خدا می فهمد، نه و رب بکر، به پروردگار تو قسم، پروردگار حضرت ختمی مدبر، نه پروردگار من تو که معلوم تشکیه، پروردگار حضرت ختمی مدبر، لا فلا و رب بکر، به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکمو فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، اینا ایمان نیاوردن مگر اینکه در منازعات و مشاجراتشون به تو رجوع میکردن و تو هر چه قضاوت میکردی اینا در دلشون اضطراب و تشویش پیدا نمیکردن و تسلیم تو بودن. نمی گفتن توقعه نداشتی پیغمبر اینجوری حرف بزنه. این آدم اگر نگد در مشاجراتش هیچ تشویشی ایجاد نشه، این آدم مؤمنه. بعد حضرت صادق فرمود و علیکم به تسلیم، شما هم باید تسلیم باشید. یعنی حرفی رو که ما زدیم چرا بره تو آتیش؟ این که خلاف عقله. تو چرا فکر میکنی که تو عقل داری و امام صادق نداره؟ این چه فکریه؟ مول بی معرفتیه. پس اگر کسی بخواد محب واقعی باشه یک راه بیشتر نداره، تسلیم. حالا واقعا تو تسلیم امام زمان علیه السلام هستی یا نیستی؟ نیستی. با خیال راحت بهت بگم. بگم چرا؟ چون آدمی که بخواد تسلیم باشه باید بدونه امام زمان ازش چی میخواد، امام زمان از تو چی میخواد. نماز بخونی؟ این که خدا گفته. روزه بگیری؟ این که خدا گفته. خاندان پیغمبر دوست داشته باشی؟ این که پیغمبر گفته. امام زمان از تو چی میخواد برادر؟ خب کده دعای عهدم بخونی، رو پاتم بزنی، العجل العجل العجل، بیا آقا بیا آقا بیا آقا، عجله کن، دعای عهدم بخونی، ولی با چی باش عهد میبندی؟ سر چی چیزی باش عهد میبندی؟ معاهدات شما چیه با امام زمان؟ وقتی نمیدونه چیش رو باید تسلیم باشی؟ وقتی تسلیم نیستی چجوری مدعی هستی که محبی؟ چون گفتن هیچ کسی به محبت ما نمیرسد مگر اینکه خدا قلبش را از غیر خودش پاک کرده باشه. خدا قلبش را، قلب کسی را از غیر خودش پاک نمی کند مگر اینکه تسلیم ما باشد. یعنی شما باید امر و نهی ما را بدونید چیه. این یه بحث بسیار مهمه و باید راجبش تأمل کرد. خب منشأ قرآنی داره؟ بله منشأ قرآنی داره. یه عده‌ای هستن متوهم ایمانن. قرآن کریم بهشون میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. ای کسانی که فکر میکنید ایمان دارید، ایمان میارید به خدا، اپه دست سوخت بازی دست بردارید، از دغل بازی دست بردارید، ایمان به خدا بیارید. ای کسانی که متوهم محبت هستید، با این توهم ادار دنیا نرید. 13 گروه از کسانی که میرن جهنم کسانی هستند که محبت خاندان پیغمبر رو دارن. پس محبت واقعی داشته باشید. آره این کار سخته. شما هم به ضرب المثل دارید که با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه که. با این که ما دوست داریم دوست داریم عاشقتی، با این حرفا دهن شیرین نمیشه. تغییر زمان ایجاد میشه که تسلیم اهل بیت باشیم. اگر نباشیم عزیزم هیچ فایده نداره، جزی که آنها را به کشتن بدهیم کار دیگری نمی کنیم. خب مگه کوفیان چی کار کردن با امام حسین؟ کوفیان شیعه بودن، فقط بخواستن یه انقلابی انجام بدن. خب این انقلاب رو اینا میتونستن با عبدالله ابن زبیر انجام ندن. چرا با عبدالله ابن زبیر انجام ندن؟ اینا که نامه نوشتن به امام، امام نمیخواست قیام بکنه. اینو بدونید، امام در حرکتشون از مدینه به طرف مکه قیام نمیخواست بکنه. 26 رجب اون نفر به درک واصل شد، بعد از شام آمدن که برای پسرش بیعت بگیرن. یکی از کسایی که بخواستن بیعت بگیرن وجود ناظر است ابا عبدالله رسول به امام گفتن آقا شما بیعت بکنید. حضرت فهم بذارید من فکر بکنم جوابتون بدم. فکر کردن، شبانه در رفتن، فرار کردن. 28 رجب از مدینه خارج شد، 3 شعبان وارد مکه شدن. اصلا فکر انقلاب نبود، اصلا فکر انقلاب نبود، تا اینکه مردم کوفه اطلاع پیدا کردن حضرت اونجا هستن. نامه نوشتن. چقدر نامه نوشتن؟ 60,000 نامه. چند نفر امضا کردن؟ بعضی از نامه ها 120,000 امضا داره. اگر از این 120,000 نفر 10% پای امام حسین پا میشدن میشد چقدر؟ 1200 نفر میشد. میشد 12,000 نفر. 12,000 نفر 10% پای امام حسین میشدن. وانستدن وای که همشون شیعه بودن. میتونستم به دیگری نامه بنویسم، عبدالله زبیر بنویسن، اونم یه آشغالی مثل خودشون بود. چرا به امام حسین نوشتن؟ چون میدونستن که امام حسین برحقه، چون میدونستن که هیچ چیزی به نتیجه نمیرسه مگر از مجرای این آقا. نوشتن و امام رو وادار کردن که 15 ماه مبارک رمضان نماینده فرستادن به طرف کوفه، اوضاع رو ارزیابی کرد جناب مصطفی بن عقیل. درسته، همه‌شو با شما هستن، همه‌شو با شما هست. حضرت حرکت کردن در 8 ذی‌حجه، ولی از 8 ذی‌حجه تا 2 محرم هرگز پای پی حضرت سید شهدا به کوفه باز نشد، چون مردم کوفه عوض شدن، چون مردم کوفه عوضی شدن، عوض شدن به ایمان شکستن، عوضی شدن به صغیر و کبیرش هم رحم نگردن. خب یه تحلیلی بکنید که این مردم کوفه که شما هم شعار میدید ما مردم، ما اهل کوفه نیستیم، چی نیستید شما؟ چرا فکر میکنید نیستید؟ بله شما در اون فضای جغرافی نیستید، شما عرب نیستید. خب هیچ کس هم ادعا نمونه که شما عربید، هیچ کس هم نمونه که شما اهل اون منطقه هستید. ولی اونا چه خصیصه ای داشتن؟ اون محبینی که برای ما حسین نامه نوشتن بلند شو بیا، چه خصیصه ای داشتن؟ چون ما نداریم. کی به ما گفت که ما نداریم؟ چه تضمینی وجود داره که ما نداریم؟ و این جمعه انشاءالله بیاید اون آقا خیمه و خرگاهشو بزنه، بگه الا یا اهل العالم، من همونی هستم که شما منتظرش بودید و ما قداره نکشیم علیهش. این محکشو الان باید بزنیم، انقدر که بلند دعا میکنی اللهم عجل ولی یک الفرج، همه تونم از صبح دعای دلتون بگید آمین. یه دونم دعا کن که خدایا منم آماده اون ظهور بکن، یه جور نشه پسر نرجس خاتون بیاد و من در مقابلش بیستم. اینی که من آماده ظهورش بشم همین الان باید محک بزنم به خودم که آیا من تسلیم هستم یا نیستم. اگه الان توانستم خودم رو در زمره تسلیم های امام عصر علیه السلام قرار بدم، دیگه فرقی نمی کنه ظهور رو ببینم یا نبینم. او پیکشو میفرسته، اگر من هم از دار دنیا رفته باشم، میگه ببین فلانی در دوره عمرش تسلیم ما بود، به اون میخواد برگرده یا نمیخواد برگرده؟ رجعت. و تویی که دیگه برای امام زمان میگی آقا اجازه میدیم ما مثلا نباشیم یا باشیم یا مثلا هرچی. تسلیم بازیگری بسه بازیگری. اونا آدم تسلیم بخوان، اونا آدم هایی نیستن که جمعیت بخوان. شب عاشورا 2000 نفر چرا و بس و حکی بخواد بره بره دنبال جمعیت هستیم، ما دنبال حقیقت هستیم که حقیقت داره. 30 نفر پای امام بایستدن، 42 نفر فرداش اومدن. نشد که چراغ بکشن پایین بریم و میکشن، خیال راحت باشه میکشن، چون اصلا یکی از حکمت‌های غیبت امام زمان اینه که امتحان بشی تا مدعی ارادت واقعی، مدعی ارادت از مرید واقعی شناخته بشه. نفاق رو از بین میبرن، از نفاق برداریم. عرضم تمام. شب شهادت امام عسکری علیه السلام. سم 2 خصیصه داره. یک، خیلی آتش ایجاد میکنه. 2، تعادل بدن رو از بین میبره. این در باب امام رضا علیه السلام بود. وقتی زهر خوردن چند قدم نرفته بودن که دیگه تحمل نداشتن، دیگه توان نداشتن. یه تمل ملوک تمل ملوک سری به خودشون میبیشتن، تعادل به هم خورده بود. در مورد امام عسکری هم همینطور بود. سم خوردن یعنی دادن بهشون، هم تشته بودن هم تعادل به حدی به هم خورده بود که دندانها به هم میخورد. آزاده ایشان که جان عالم به فدای این آقا و آزاده، بالین پدر بودن، سر پدر رو روی پای خودشون گذاشته بودن. یه آب خاصی با یه ترکیب خاصی به نام مستکی برای پدر مهیا کرده بودن. من نمیدونم ایشان خواستن این آب رو بدن، اما اون دندان به هم خوردن گذاشت که امام عسکری هم سیراب از دنیا برون، یا مثل جد قریبش تشنه از دار دنیا رفت. اینو نمیدونم. نوشتن آب آوردن ولی ننوشتن که آب خوردن، به خاطر این تو خصیصه. خب حقم همینه، آزاده بالا سر بالین هستند و باید هم همین اتفاق ها بیفته. اما الهی من بمیرم برای جد این آقا. اینجا پسر به پدر نتونست آب بده، کربلا برعکس شد، پدر به پسر نتونست آب بده. اونم چجو تقاضای آب کرد؟ ما رو خدام کرده. شیعتی شیعتی لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. شیعیان من کاش که کربلا بودید روز عاشورا، همه تون میدیدید. جمیعا تنظرونی کیفه از تسهیل تفلی فعبا و عدیز. من چجوری از اینا تقاضای آب کردم برا بچم، اما اینا عبا کردن از این که به من رحم کنن. فعبا و یرحمونی، به من رحم نکردن. چه کردم؟ من بچه رو سر دست گرفتم، گفتم ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ گلم سرخ و سفیده، ازش قطع امیده. یعنی آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره. آب دادن در مقتل می فرماید که هر مله با یک تیر سه شعبه چنان در آسمان پران کرد که زب همه نل ازنه الال.